به نام خدا. سلام، به روایت جنگ خیلی خیلی خوش آمدید. خب ما تا پیش از این سعی کردیم در فرایند جنگی که بین نیروهای به قولی محور صهیونی آمریکایی و کشور عزیزمون ایران الان شکل گرفته در جریان هستش به مسئله تنگه هرمز بپردازیم، ولی خیلی بیشتر رفتیم سمت جنبه سیاسی و نظامی در واقع این اتفاق که اگر تنگه هرمز بسته بشه چه عواقبی داره برای دشمن و چه دستاوردی داره برای ما و این از چه راهبری نشأت گرفته. امروز به شکل خاص می‌خوایم که در واقع درباره مسائل اقتصادی که مرتبط میشه به بستن تنگه هرمز صحبت بکنیم. آقای میلاد ترابی‌فر عزیز، کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل، اینجا هستن همراه من و ما می‌خوایم که درباره این موضوع با ایشون صحبت بکنیم. خیلی خوش آمدید، از اینکه قبول دعوت کردید. من از شما سپاسگزاری می‌کنم. آقای ترابی‌فر، به ما بگین تحلیلتون رو جنبه غیر از نظامی و غیر از سیاسی، یعنی اقتصادی بستن تنگه در واقع هرمز برای جهان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما.
ببینید، جنگی که ما درش قرار داریم جنگی نیست که در 9 اسفند 1404 شروع شده باشه. نه، ما در شاید در یکی از لحظات سرنوشت ساز یک جنگی هستیم که 15 سال پیش شروع شد. یعنی از لحظه‌ای که آمریکایی‌ها با رویکرد جنگ اقتصادی و تحریم همه جانبه جمهوری اسلامی ایران و آسیب به تمام در واقع منافع مردم ایران این رو شروع کردن و الان در یک نقطه سخت اون هستیم.
دارید ارجاع میدید به چه اتفاقی 15 سال پیش؟
15 سال پیش آغاز تحریم های همه جانبه در واقع ایالات متحده علیه ایران. چه اتفاقی افتاد؟ تحریم ها علیه ایران، ما اتفاقی که افتاد در کل این 15 سال شاید میتونیم بنابر آمار یک ایرانی درآمد سرانش نسبت به 15 سال گذشته ناشی از تحریم ها حدود 30-40% کاهش پیدا کرد. یعنی فشار اقتصادی که ما ایرانی ها در واقع داریم اون رو متحمل میشیم ناشی از جایگزینی نفت شیل آمریکا در بازارهای جهانی و نفت های تحت سیطره ایالات متحده از جمله نفت عراق در بازارها با نفت ایران بوده. یعنی ما ایرانی ها همیشه در واقع با نفت و در واقع کالاهای صادراتی که داشتیم روزگار خودمون رو میگذروندیم. آمریکایی ها این روز ما رو سعی کردن تیره و تار کنن. ما تورمی که احساس میکنیم، بحرانهای اقتصادی و نوسانات نرخ ارزی که احساس میکنیم تا حد بسیار بالایی به جنگی معطوف است که در واقع این جنگ
کاملا اقتصادی بوده،
کاملا اقتصادیه و آمریکایی ها سعی کردن به وسیله این در واقع جنگ اقتصادی که حالا به رسیده به جنگ نظامی سعی کردن جغرافیای اقتصادی و جغرافیای سیاسی منطقه رو تغییر بدن.
یعنی ما الان 15 ساله که داریم دفاع اقتصادی میکنیم.
بله.
داریم به قول شهید آوینی، خدا رحمت بکنه، شهید بزرگوار، رو بیش از 30 سال پیش درباره دیکتاتوری اقتصاد صحبت می‌کرد. اینکه انقلاب اسلامی به معنای برافراشتن پرچم استقلال در حوزه اقتصاد هم هست.
دقیقا.
چرا؟ چون می‌خواد این رو نشون بده به عالم که اقتصاد ابزار مهم و چه بسا مهمترین ابزار جبهه امپریالیسمه.
دقیقا.
برای اینکه کشورهای مختلف رو زیر سلطه خودش قرار بده. پس شما می‌فرمایید که ما بیش از 15 ساله یا نزدیک به 15 ساله که درگیر همچین جنگ اقتصادی هستیم. حالا بیاریمش برسونیمش به امروز. آقای ترابی‌فر عزیز، الان بستن تنگه هرمز آیا پاسخ دقیق درست و به جایی به این مسئله است؟ آیا نه، قراره که پاسخ‌های شبیه به این، به قول رهبر معظم انقلاب خوب اشاره کردن در اولین پیام مکتوبشون که اگر لازم باشه جبهه‌های جدید هم ما خواهیم گشود.
بله.
به ما بگید که آیا قراره که اتفاقات همچنان حول ایده اقتصادی جنگ به چرخه و بگرده؟
ببینید، اگر مقیاس جنگ رو همین جنگ 15 ساله بگیریم، بایستی پایان بندی این جنگ رو هم متناسب با همون جنگ 15 ساله ببینیم. در این جنگ 15 ساله آمریکایی‌ها تلاش کردند تا نقشه اقتصادی در واقع منطقه رو تغییر بدن. این نقشه اقتصادی معطوف بود به یک در واقع شبکه‌ای از در واقع کشورهایی که حول پروژه اسرائیل بزرگ در واقع دور هم جمع میشن، از جمله با نقش ویژه امارات متحده عربی که یکی از مفصل‌های اساسی اقتصادی در واقع کمربند اقتصادی آیمک هست، یعنی کمربند اقتصادی که جریان‌های تجاری رو از هند به در واقع کشورهای عربی رژیم صهیونیستی تا اروپا میکشونه. این کمربند به گونه‌ای طراحی شده که در واقع در رأس هرم اون رژیم صهیونیستی به عنوان یک هژمون امنیتی منطقه قرار بگیره و در کف هرم کشورهایی مثل ما، کشورهای شمال خلیج فارس، در عراق و همه این کشورها قرار دارن که قرار برای این کمربند کار کنن. این نقشه‌ای بود که در واقع آمریکایی‌ها مد نظر دارن و همین الان دارن براش خون می‌ریزن.
ببخشید چون اسم هند رو هم آوردید، یعنی متحدان اصلی رژیم صهیونیستی غیر از امارات متحده عربی که من میخوام اینجوری بگم واقعا بازیگر اصلی و خوشرقص عرصه اقتصاد برای الان رژیم صهیونیستی است، خود هندوستان هم در واقع میتونیم بگیم که مبدأ این کمربند است.
بله.
اگه بخوام این اسم این کشورهایی که در خدمت این کمربند هستن و متحدن به رژیم صهیونیستی رو نام ببریم، غیر از هندوستان و امارات متحده کدوم کشور رو شما؟
نتانیاهو این کشورها رو به عنوان کشورهای محور برکت نام میبره و کشورهای رقیب اینها رو محور نکبت مینامه. این کشورهای مثلا برکت اونها هند هست، به صورت مشخص در واقع امارات متحده عربیه، در یک لایه‌های عربستان سعودی قرار داره و رژیم صهیونیستی اردن تا برسه قبرس، یونان، اروپای شرقی تا خود اروپا، این کشورهای اصلی هستن که در اون قرار دارن. این کمربند کاملا شکل گرفته، یعنی شما روابط خاص بین خاندان بن زاید در امارات متحده عربی با تجار گجراتی در هند که اون اقتصاد سیاسی هند رو در دست دارن و در نتیجه سیاست هند رو در دست دارن، تا شرکت‌های حوزه فناوری رژیم صهیونیستی، تا خود لندن رو ما میتونیم در واقع توی ماجرا ببینیم. این کشورها هستند. خب ما در این جنگی که قرار داریم یک فرصت تاریخی خداوند متعال برای ما در واقع مقدر کرده که این جنگ 15 ساله رو در واقع یک شبه بتونیم برگردونیم ورق رو. ما بایستی از اهرم در واقع تنگه هرمز برای بازنویسی ترتیبات جغرافیای اقتصادی منطقه استفاده کنیم، یعنی نوع در واقع جانمایی صنایع، حوزه های فناوری، زنجیره های تامین معدن و خطوط لوجستیکی، همه اینها بایستی در پایان بندی این جنگ به گونه ای باشد که این جغرافیای اقتصادی که علیه ما شکل گرفته،
این رو بتونیم
بازی رو برگردونیم. و به نظر میرسه که خداوند متعال این لطف رو در حق ما کرده که میتوانیم، امکاناتی وجود داره که این کار رو انجام بدیم. از جمله
تا الان ببخشید اینو نگه دارین جملتون رو، ببخشید من میپرم وسط صحبتتون. آقای طارفر، خیلی ها میگن که ایران تا الانش هم خیشتنداری کرده، یعنی من چند روز پیش داشتم فضای پیام رسان‌های خارجی رو نگاه می‌کردم یا پیام‌هایی که اغلب در واقع کارشناسان اروپایی نوشتند، یکیش خیلی به چشم آمد همین جمله بود که اگه ایران تا الان تنگه هرمز رو نبسته بود چقدر خیشتنداری کرده بود. حتی بعضی وقتا آدم میتونه چون من میخوام پیوست بزنم به این فرمایش شما که گفتین خداوند داره کمک میکنه که ما این کمربند رو در واقع از بین ببریم، انگار که این جنگ بهانه ای شده برای اینکه ما در واقع این کمربند نابود بکنیم، این ساختاری که هی داشته قوام بیشتری میگرفته
دشمن رو خفه میکرد.
آره، این رو از بین ببریم. خب ادامه بدیم، بفرمایید.
ببینید، به صورت مشخص چند تا شرط پیش زمینه‌ای وجود داره که کمک میکنه ما حد اکثر امتیازات ممکن رو دریافت کنیم. ببینید، اگر قیمت‌های بازارهای جهانی رو چک کرده باشید، مثلا قیمت کود اوره همین الان به سطح قیمت در واقع جنگ اوکراین رسید، قیمت نفت همچنان بالا رونده است، قیمت گاز همچنین و و و. اتفاقی که میفته این هست که ببینید، در جنگ اوکراین دقیقاً بعد از کرونا است و در دوران کرونا کشورها با خلق پول گسترده یک دارایی برای خودشون ساخته بودن، فلذا بعد از اینکه کرونا تموم شد یه پولی دست کشورها بود که اینو تونستن خرج کنن، اون دوران بحرانی بعد از جنگ اوکراین رو رد کنن. الان شرایط بازارهای جهانی کاملا متفاوت با شرایط جنگ اوکراینه، یعنی بازارهای جهانی وارد یه دوره شکنندگی شدن. طی 2-3 سال اخیر بازارهای مالی آمریکا اون چیزی که سرپا نگهش داشته، یعنی ما در واقع بازار هوش مصنوعی بوده، یعنی شما مثلا 2 سال اخیر بانک فرست ریپابلیک رو دارین که میرفت که یک بحران مالی مثل 2009 رو رقم بزنه، ولی اون چیزی که بازار رو جمع کرد حوزه هوش مصنوعیه. همین هوش مصنوعی الان تبدیل به چشم اسفندیار حریف شده، یعنی شما الان سهام شرکت انویدیای آمریکا حدوداً 3 برابر اقتصاد ژاپن سایز داره. این کاملا واضحه که این یک حباب داره. عجب. و این کارشناسان مختلفی درباره این صحبت میکنن که بازارهای مالی آمریکا کاملا الان روی سهام هوش مصنوعی سواره و این سهام هوش مصنوعی هم خودش با یک حبابیه.
خب ارتباطش به این اتفاق، به این جنگ چیه؟
اینه که
ما الان زیر ساختی رو مورد هدف قرار دادیم که این تهدید براش.
بله بله. این ببینید، اگر دقت کرده باشین در این چند روز اخیر حتی با خبر مینریزی هم اینا بالا پایین میشن، یعنی به حتی ایران
سهام هاشون بالا
این سهام چیز نه کلا بازارهای جهانی بالا پای میشه. این نشون میده که ایران هنوز پرده آخر رو نشون نداده به تن حریف. خب حتی تهدید به این که در واقع من پرده آخر رو میخوام رونمایی کنم خودش یک ابزاره برای این که شما در واقع بتونین امتیازات لازم رو بگیرید. حالا اون امتیازاتی که باید از این ماجرا کسب کنیم چی هست؟ این باید در واقع بهش فکر بشه. یه نکته‌ای که وجود
اگر قرار ما پرده آخر رو در واقع نشان بدیم به دشمن، حتما اون هدف خودمون که هدف آخرم هست رو دنبالش هستیم دیگه.
بله بله بله. خب یعنی هدفمون دقیقا اینه که بازی رو برگردونیم، جغرافیای اقتصادی منطقه معطوف به ایران بشه
و ما بازیگر جدی اقتصادی بشیم در منطقه.
و لاجرم هم یه اتفاق میفته. امارات متحده عربی پس از این جنگ سرنوشت کویت بعد از جنگ عراق رو خواهد داشت. کویت هم یک زمانی یک امارات متحده الان چه نقشی داره؟ کویت یه زمانی برای خودش یه نقش خیلی چیزی داشت. کویت به مرور بعد از جنگ شروع به یک سقوط آرام کرد. امارات متحده عربی هم با مهاجرت ثروتمندان طبقه متوسطه میمونه، ولی با مهاجرت ثروتمندان از در واقع امارات متحده و چند تا شاخص دیگه به مرور یک در واقع سقوط آرام رو حداقل تجربه خواهد کرد. این اتفاق خواهد افتاد. مسئله ماست که حکرانی فردای جنگمون با حکرانی قبل از جنگمون کاملا باید متفاوت باشه. حکرانی فردای جنگ ما باید معطوف به بازنویسی جغرافی اقتصادی منطقه باشه. در این باشه که اینطور نباشه که چینی ها صرفا در قطر یا در امارات متحده عربی یا در پاکستان سرمایه گذاری بکنند ولی در ایران خبری نباشه. اینطور نباشه که هند هر کاری دلش خواست انجام بده بیاد و به وسیله مثلا
صرفا به خاطر بستنش با یه جایی مثل مثلا رژیم صهیونیستی مثلا.
یعنی الان مثلا نوع رابطه ما با هندی ها کاملا مخربه، یعنی مثلا بنایی که در ماجرای در واقع توافق چابهار با هندی ها قرار در واقع گذاشتیم کاملا یک روند مخربه. هندی ها باید در رفتار خودشون تجدید نظر کنند و به نظر میرسه اگر بریم به این سمت که در واقع مذاکرات دو به دو با کشورهای مختلف، هند باشه، ژاپن باشه، هر جای دیگه که از تنگه منتفع، و مشروط کردن باز کردن این تنگه به یک سری قرارداد بلند مدت مثلا، یا در واقع حفظ اون چتر امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و تبدیل کردن این چتر در واقع امنیتی به یک سازوکار مثلا بیمه هرمز یا مواردی از این دست، ما رو به این نتیجه میرسونه که فردای جنگ میتواند مصداق این باشد که در واقع خداوند متعال در قرآن بعد از اون آیه‌ای که در واقع میگه جنگ برای شما در واقع چیز بجنگید و جنگ خوبه، دقیقا میگه عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. من به نظرم میرسه این جنگ مصداق دقیق همون آیه است که شاید این چند روز تلخ بگذره ما خونهای عزیزترین های خودمون رو تقدیم میکنیم، ولی عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم.
انشاءالله برای من این تحلیل خیلی جذاب و امیدوار کننده ای بود و کمتر در مورد شنیده بودیم، مخصوصا طی این مدت بیشتر گرد و خاک جنگ نظامی بر همه چیز انگار غلبه کرده و این جنگ اقتصادی که میشه گفتش که داد و فریاد ترامپ رو درآورده و صرفا در کلمه نفت خودش رو فعلا جا کرده، حتما ابعاد گسترده تر از این داره و ما سعی کنیم در این قسمت درباره بخشی از این ابعاد در واقع اقتصادی صحبت بکنیم. احیانا چیزی از قلم افتاده بخواید جمع‌بندی بکنیم آیا؟
ببینید قطعا من به نظرم میرسه ما پیروز این جنگیم، چرا که شاخص‌های مختلف هم این رو نشون میده. ببینید با توجه به اتفاقاتی که در بازار نفت افتاد، قیمت سوخت در ایالات متحده تا حدود 2-3 ماه آینده که انتخابات میاندوره در آمریکاست بالا خواهد ماند و این به معنای این هست که شما فرض کنید مثلا ترامپ 2/3 سنا رو از دست بده، اون روز روز زیبایی خواهد بود برای ما، روز دیدنی.
خیلی ممنونم. ما امیدواریم به آینده، ما به خونخواهی عزیزانی که از دست دادیم و به پشتوانه رهبری عزیزی که متن پیامش دلگرم کننده بود برای ما، حتما در این جنگ بیش از همیشه چشم دوختیم به یک نور واحد که مطمئنیم خواهد درخشید و سرزمین ما رو بیش از گذشته درخشان خواهد کرد. ممنونم از اینکه شنونده این قسمت بودید آقای ترابی فر. ممنون که قبول دعوت کردین، تشریف آوردید، برای من خیلی ارزشمند بودین.
ان شاء الله قابل استفاده باشید،
زنده باشین این مصاحبه. و ممنونم از همه شما شنوندهای عزیز، بیش از همیشه دوستتون داریم و بیش از همیشه برای سلامتی همدیگه باید دعا بکنیم و امیدواریم که زودتر تمام بشه تیرگی محصول این دیکتاتوری کثیف آمریکایی صهیونی. هر جای ایران هستی تنتون سلامت، ایرانی واقعی قلبش برای ایران میتنه.